زربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد پروردگار دوستدار علم و دانش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، روزتان خوش، جانتان جور. خوشحال هستیم که بازم در خدمت شما هستیم در برنامه زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است که جانتان جور باشه و صحتتان سالم باشه و تا آخر برنامه با ما همراه باشین با مدت 25 دقیقه. در جلسه قبل اگر شنوندی برنامه زربان بوده باشین، در خدمت محترمه خانم دکتر نجم السادات آل طه، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش بودیم و در مورد یکی از مریضی های مهم و جدی هاضمه یعنی کانسر و سرطان روده بزرگ صحبت کردیم. البته محور بحث ما مسئله اسکرینینگ یا غربالگری و به تعبیر غلبیل کردن افراد برای معاینه و بررسی بود، برای که احتمال خطر یا زمینه سرطان روده اگر وجود داشته باشه با اسکرینینگ و غربالگری بررسی شوه و شناسایی شوه. و با فاکتورها و عوامل زمینه ساز این مریضی هم اشاراتی شد که بسیار مهم و ارزشمند بود. در رابطه با اقدامات و تست ها و معاینات غربالگری و بیماریابی هم گفته شد که افرادی که های ریسک هستند و زمینه های خطر و تهدید دارند باید کلونوسکوپی شوند، یعنی روده با دستگاه مخصوص معاینه شوند. در غیر او اقدامات دیگی هم برای بررسی و معاینه هست، مثل تست بررسی خون مخفی و پنهان در مواد غایطه و مدفوع یا سی تی اسکن های خاص روده. امروز این بحث می خواهیم با خانم دکتر آل طه ادامه بدیم. امید است ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان، 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست: parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز.
خانم دکتر، تشکر از اینکه بازم لطف کردین تا ما در خدمتتان باشیم. دیروز به نقاط خاصی در رابطه با معاینات و بررسی های افراد پرخطر جهت مشکلات روده‌ای مخصوصاً برای خطر و احتمال کانسر یا سرطان روده اشاره داشتین. با بعضی فاکتورهای خطر هم اشاره شد که در صورت وجود باید حتما بررسی های لازم و با موقع و زود صورت بگیره. یکی از سوالات و تشویش ها خانم دکتر، مسئله خونریزی از روده است. بعضی افراد دچار خونریزی از مقعد میشن به اشکال مختلف. آیا این خونریزی ها هر کدام بررسی و معاینات مثل کولونوسکوپی را نیاز دارن؟ دلیل و عامل این خونریزی ها چه چیزهایی میتونه باشه؟
البته ببینید، خونریزی از ناحیه مقعد یا خون روشنی که فرد دفع میکنه، درسته که اکثر موارد به مشکلات ناحیه مقعد مثل بواسیر، شقاق و اینها ربط داره و اکثرا چیزهای اهمیت داری نیستن، ولی نمیشه به همین راحتی هم ازش گذشت. بارها اتفاق افتاده که حتی فردی بواسیر داشته، تو معاینه پزشکی هم دیده شده بواسیر داره، ولی علت خونریزی ممکنه که پولیپایی بوده که یه مقدار بالاتر در دستگاه گوارش بوده و اونها زخمی شدن و گاه گاه خونریزی میکردن. این که گاه گاه هم خونریزی اتفاق بیفته دلیل بر این نیست که حتما علت بواسیره، بنابراین و هموروئیده، و بنابراین توصیه میشه وقتی خونریزی اتفاق افتاد به عنوان یک علامت خطر بهش نگاه بکنیم، هرچند نباید نگران بشیم و این خیلی شایع توی جامعه. بنابراین اگر فرد سنش پایین هست و زیر 50 سال هست، بهتره برای این فرد یک رکتوسیگمویدوسکوپی، که یعنی دیدن دستگاه گوارش از قسمت پایین، ولی به میزان هلوش 50 تا 60 سانتی متر از روده رو دیده میشه و نیازی نیست که کولونوسکوپی کامل انجام بشه، با همون وسیله کولونوسکوپی انجام میشه، اما قسمت پایین رو میبینیم که زایات پایین رو ببینیم، غیر از بواسیر یا عواملی که به اصطلاح ناحیه مقعد وجود دارن عامل دیگه ای باعث خونریزی هست یا نه.
بله،
ولی اگه سن فرد بالای 50 سال باشه که باید حتما کولونوسکوپی کامل براش انجام بشه، در فردی هم که خونریزی داره اگر ما قسمت‌های پایین رو دیدیم و پولیپی پیدا شد که بزرگ هستش و پولیپ‌ها یه مقداری از سایز معمولش بزرگتر هستش، نیاز هستش که کل روده بزرگ باز دیده بشه، دیگه به سن ربطی نداره. بنابراین یه بررسی اولیه حتما لازم هست، هرچند که میگم درصد بیشتر علت‌های خونریزی‌های ناحیه مقعد بیماری‌های خوشخیم ناحیه مقعد هستن، ولی حتما یه ارزیابی از نظر رد کردن سرطان‌های روده لازم هست.
خب این که برای این قسم افراد که مثلا خونریزی از روده دارن باید غربالگری و معاینه شون، برای سایر افرادی که فاکتورهای خطر دارن و پرخطر هستن برای اونا هم باید تست‌های مختلف غربالگری و بیماریابی صورت بگیره؟ اگر لطف کنین خانم دکتر، به این روش‌های مختلف غربالگری و چگونگی انجام شدن این می تست‌ها و معاینات بپردازین که چی کارهایی و در چی زمانهایی و به چی ترتیبی باید انجام شوه توضیح بدین.
خب پس غربالگری قرار شد که افرادی که هیچ عوامل خطری ندارن و علائمی هم ندارن از سن 50 سال برای افراد شروع بشه. گفتیم میتونه با تست های مدفوعی باشه و تست های دیدن روده. خب اگر تست های مدفوعی انتخاب بشه بایستی سالیانه تکرار، هر سال تکرار بشه، و در آزمایش هایی که ما به طور معمول داریم باید 3 نوبت هم مثلا امسال که تست داده میشه 3 نوبت تست مدفوعی داده بشه با یه شرایط خاصی. بعضی از داروها باید قطع بشن، مثلا آسپرین با دوزهای بالا نباید استفاده بشه، داروهای مسکن نباید استفاده بشه، ویتامین سی نباید استفاده بشه، گوشت قرمز در 3 روز قبل از این آزمایشات نباید استفاده بشه.
بله،
ولی یه تست های جدیدتری هست برای مدفوع که نیازی به رژیم غذایی نداره، تست های دقیق‌تری هستن، باز اونها هم سالیانه بایستی تکرار بشه. اگر فرد روش غربالگری رو کولونوسکوپی انتخاب بکنه و کولونوسکوپیش هیچ موردی نداشته باشه و آمادگی مناسب در کولونوسکوپی باشه که دید کاملی فردی که کولونوسکوپی کرده داشته باشه، میتونه 10 سال بعد این تکرار بشه، و به شرطی که گفتیم عوامل خطری مثل زمینه سرطان در خودش، خانواده‌اش و به اصطلاح سرطان‌های ژنتیکی در کار نباشن، میتونه هر 10 سال تکرار بشه. این از سن 50 سال تا سن 75 سال توصیه میشه ادامه پیدا بکنه. بنابراین برای کولونوسکوپی اگه سیتی کولونوگرافی باشه که یه نوع عکس برداری از روده هستش، اون روش هر 5 سال باید تکرار بشه به شرطی که توی اون هیچ موردی دیده نشه. اگر موردی دیده بشه، یعنی تست مدفوعی مثبت بشه، یعنی خون مخفی باشه، یا اینکه در سیتی کولونوگرافی پولیپی رویت بشه، باید حتما قدم بعدی در عرض 3 ماه آینده فرد کولونوسکوپی بشه و بررسیش ادامه پیدا بکنه بر اساس اون چی که میبینیم. اگر پولیپی هم در این حینه به اصطلاح غربالگری ها دیده بشه، که خب باید طبق دستوراتی که برای پولیپ ها هستش غربالگری تو سالهای زودتری، مثلا ممکنه 3 سال 5 سال بعد، باز لازم باشه فرد بررسی بشه. ولی اگر فرد عوامل خطری داشته باشه ممکنه سن غربالگری پایین‌تر بیاد، یعنی اگه توی خانواده‌اش کسی به خصوص فامیل درجه یکش، اگر یعنی پدر، مادر، خواهر و برادرها و بچه‌ها سرطان باشه، بایستی که غربالگری از سنین زودتر شروع بشه، مثلا ممکنه سن 40 سال توصیه بشه، یا اگه فرد حتی جوان‌تر باشه 10 سال زودتر از اون فردی که مبتلا شده بایستی غربالگری شروع بشه.
بله، یعنی اگر یکی از بستگان و اعضای فامیلش مثلا در سن 50 سالگی مبتلا به سرطان روده شده، این فرد باید در 40 سالگی معاینه و تست شوه. یا اگر کسی در خانواده مخصوصا از بستگان درجه یک در 40 سالگی اینمی مریضی کانسر روده را داشته باشه، این باید در 30 سالگی تست و بررسی شوه؟
بله، و اگر که به اصطلاح فردی باشه که سندرومای ژنتیکی براش مطرح هست، بله ژنتیکی دو نوع شایع ترینش یه سندروم لینچ هستش که سندرومی هستش که وراثتی به ارث میرسه. در اینها سرطان‌های روده بزرگ، سرطان‌های رحم، تخمدان، الزاما فقط روده نیستش، ممکنه که یکی از اعضای خانواده، چند نفر از اعضای خانواده معمولا درگیر میشن. مثلا ممکنه که یکی سرطان رحم داشته باشه، فرد دیگه سرطان روده تو سنین زیر 50 سال، یعنی سنین زودتری شروع میشه. و چند نوع سرطان داره، سرطان معده توشون شایع‌تر، سرطان روده باریک، دستگاه ادراری مثل کلیه و لگنچه، و اینا بعد از سنهای خیلی پایین‌تر، یعنی حتی 25 سالگی ببینید اینها قابل بررسیه که این سندرومو دارن، اگر از نظر ژنتیکی تست بشن و اون ژن رو به وراثت برده باشن بایستی حتما روشون بررسی بشه.
بله،
اگر تستای ژنتیکی انجام نشه بر اساس معیارهایی که داریم و ریسک سرطان رو میسنجیم، ممکنه باز به بعضی افراد هم پیشنهاد بدیم که از سنای خیلی پایین‌تر مثل 25 سالگی شروع کنن به غربالگری، و برای اینام حتما باید کولونوسکوپی انجام بشه، نه اون تستای مدفوعی دیگه فایده نداره. برای آدمایی که در ریسک بالاتری هستن دیگه تستای مدفوعی جایگاهی نداره و باید غربالگریشون با کولونوسکوپی انجام بشه.
بسیار خوب. حالا خانم دکتر، اگر کسی در فامیل و خانواده مخصوصا در بستگان درجه یک سابقی اینمی مریضی را نداشته و نداره، اینالی به این سن و عمر بالای 50 سالگی رسیده، اینا میتونن به جای کولونوسکوپی تست ها و معاینات ساده تره مثل خون مخفی و پنهان در مدفوع یا مواد غایتر انجام بدن و کولونوسکوپی نکنن برای معاینه و غربالگری؟
بله، همونطور که گفته شد این فرد رو نباید محروم کنیم از غربالگری، یعنی اگر دوست نداره کولونوسکوپی بشه نباید بگیم تنها راه حل شما اینه که کولونوسکوپی بشی ولاغه، نه اینطوری نیست. فردی که ریسکی زیادی نداره برای سرطان روده میتونه غربالگریشو با تستای مدفوعی شروع بکنه. تستای معمول هست، امروز تستای به اصطلاح دقیق تری مثل فیت که یه نوع تست مدفوعی هستش، این باز دقیق تر از تستای اون نوع مدفوعی بر اساس خون مخفی گایاک تست، که اون تستای گایاک رو هم باید 3 نوبت فرد انجام بده، فیت رو میتونه 1 نوبت، چون تو خیلی از آزمایشگاه ها داریم، ولی همه جا نه، ولی حتی در سراسر کشور هم بعضی از آزمایشگاه ها دارن، یعنی اینطور نیست که فقط توی تهران باشه.
بله،
شهرستان ها هم الان اومده این آزمایش و میتونه انجام بده، و به اصطلاح این رو سالیانه بایستی تکرار کنه، یعنی همون تا سن 75 سالگی هر سال بعد این کار رو انجام بده. به اصطلاح اگر خون مخفی دیده بشه اون وقت این فرد دیگه لازمه بره حتما کولونوسکوپی.
تشکر از توضیحات شما خانم دکتر آلتاها، ممنون. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای یک قسمتی از برنامه چی را تدارک دیدن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران و سایت parstoday.com/dari آدرس های ماست. ضربان از رادیو دری.
سرفه یک بازدم انفجاری و مکانیزمی حفاظتی است که باعث پاک شدن ریه از ترشحات و اجسام خارجی می شود. به این ترتیب که با تحریک گیرنده های سطح مخاط تنفسی، این تحریکات به مغز منتقل می شود و مغز عمل سرفه را تولید می کند. به همین دلیل خیلی ها سرفه را نگهبان ریه و زنگ خطری برای سلامت آن می دانند. در شرایط عادی و هنگامی که مبتلا به بیماری خاصی نیستیم، ترشحات طبیعی مجاری تنفسی به کمک عوامل دیگری مثل حرکت مژگهای مجاری تنفسی تخلیه می شوند. ولی با افزایش ترشحات به دلیل بیماری یا به علت وجود یک جسم خارجی، مجاری تنفسی تحریک خواهند شد و به کمک سرفه، ترشحات یا جسم مورد نظر خارج خواهد شد. سرفه بیماری نیست، بلکه نشانه ای از بروز یک مشکل یا بیماری است. به طور کلی دو نوع سرفه داریم. سرفه حاد که کمتر از 3 هفته طول می کشد و در بیماری های مثل سرماخوردگی، سینوزیت و سیاه سرفه دیده می شود و سرفه مزمن که بیشتر از 3 هفته طول می کشد و نشانه ای از ترشحات پشت حلق و بینی، آسم، سرطان و سل است. سرفه های مزمن با عوارضی مثل ایجاد درد در دیواره قفسه سینه و دیواره شکم، بی اختیاری ادرار، خستگی و در مواردی با شکستن دنده همراه است. حتی در صورت بروز سرفه های شدید و مزمن، احتمال بروز خونریزی های نقطه‌ای در ناحیه سر و صورت وجود دارد. اما گاهی اوقات عوارض بسیار خطرناکتری ایجاد می کند. پزشکان معتقدند که سرفه کووید 19 خشک و مداوم است و باعث تنگی نفس می شود. با توجه به اینکه ویروس کووید 19 بافت ریه را تحریک می کند، سرفه های ناشی از این بیماری خشک، مداوم و همراه با تنگی نفس و درد عضلانی است. بارزترین علائم کووید 19 تب و خستگی است و ممکن است شما احساسی مانند سرماخوردگی یا آنفلانزا کنید. سرفه خشک در حدود نیمی از بیماران آلوده وجود دارد. با پیشرفت بیماری بافت ریه مملو و از مایعات می شود و ممکن است بدن برای دریافت اکسیژن کافی بیشتر دچار تنگی نفس شود. سرفه خشک خلط ایجاد نمی کند. معمولاً از پشت گلو شروع و صدای درشت ایجاد می کند. سرفه خشک راه های هوایی را پاک نمی کند. بنابراین افراد مبتلا اغلب آن را ناخوشایند توصیف می کنند.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. در قسمت اول برنامه اگر توجه کرده باشین، خانم دکتر در رابطه با راه‌ها و روش‌های مختلف غربالگری، افرادی که مشکلات خاصی مثل خونریزی از روده دارند، روند و پروسی کنترل و مراقبت‌ها و تست‌های اونا را بیان داشتند که اونایی که خونریزی دارن حتماً باید اقدامات لازم تشخیصی برای اونا صورت بگیره، تا خدای نخواسته اگر یک فاکتور خطر، یک زمینی از خطر وجود داشته باشه، زود شناسایی شوند و اقدامات لازم معالجوی برای اونا انجام شوند. مخصوصا اشاره شد که کسانی که در خانواده خود، در فامیل خود یک آدمی با کانسر روده دارند، اینا باید بسیار زودتر اینا مورد توجه قرار بگیرن، معاینات لازمه انجام بتن، با دکتر معالج مراجعه بکنن. گفتن که اگر یک نفر در یک سن و سالی از بستگان درجه یک اینمی مشکل خدای نخواسته داشته باشن، افراد و بستگان درجه یکی او باید که 10 سال قبل از او سن او باید مورد تست ها و معاینات لازم قرار بگیرن. بسیار خوب، ادامه بحث با ما همراه باشین. خانم دکتر، شما اشاره داشتین با وجود پولیپ یا بافت و نسج اضافی و غیر طبیعی در داخل روده، یعنی یک گوشت اضافی به زبان ساده، که ممکنه پس از چند سال اینمی پولیپ، اینمی بافت و نسج اضافی یا گوشت اضافی به حالت بدخیمی و سرطانی تبدیل شود و حتماً باید اینا بررسی شوند. برای همین میخوایم بپرسم که اگه پولیپ در داخل روده دیده شوه، حتماً او را برمیدارین و جدا میکنین، یعنی ممکنه کاری به کارش نداشته باشین؟
چرا پولیپ ها برداشته میشن، نوعش از نظر پاتولوژی بایستی مطرح مشخص بشن، بعضی از انواع پولیپ ها خطر سرطان رو بالا میبرن، اینطور نیست که همه پولیپ ها خطر سرطان رو بالا ببرن. پولیپ های نوع خاصی هستن که ما میگیم پولیپ های آدنوماتوس بیشتر احتمال سرطان براشون مطرح هستش، ولی پولیپ ها بله بایستی برداشته بشن. اگر امکان برداشته شدنش باشه بایستی برداشته بشن با روش آندوسکوپی. اگر امکان برداشتن مثلا پولیپی خیلی بزرگ باشه، شرایطی داشته باشه که با روش‌های آندوسکوپی قابل برداشتن نباشه، باید با جراحی برداشته بشه. اینطور نیست که پولیپی که به خصوص بزرگ باشه داخل روده باقی بمونه. حتما باید که پولیپ‌ها درآورده بشن، برای پاتولوژی فرستاده بشن و ارزیابی بشن و بر اساس اون پاتولوژی که به ما گزارش میشه ما تعیین می‌کنیم که فرد قدم بعدی قربالگریش توی چه سالهایی باشه، مثلا 1 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، بسته به اون شرایط پولیپ، بزرگی پولیپ و نوع پاتولوژیش که چقدر پیشرفته باشه ممکنه تفاوت.
بسیار عالی خانم دکتر، از اینکه توضیحات بسیار مفید و جامعی در مورد روش‌های غربالگری یا بیماریابی دادین، امید است که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. خانم دکتر آلتاها، بعد از توضیحات در مورد غربالگری و راه‌های بیماریابی برای کانسر یا سرطان روده، اینال اگر یک صحبتی هم در مورد علائم و نشانه‌های مریضی سرطان روده داشته باشین، چون بسیار مهم است که بعد از بروز علائم خدای نخواسته با دیدن علامت‌ها و نشانه‌ها سریعاً به فکر چاره و اقدامات معالجوی باشن مریض‌ها، خوب است که این اشاره‌ها را بشناسن.
علائمی که ممکنه ما رو مشکوک کنه به اینکه احتمال سرطان روده مطرح باشه برای فردی، شایع‌ترینش خونریزی هستش. ممکنه فرد با خونریزی مراجعه کنه، مخصوصا خونریزی اگه تو سن بالاتر باشه، همراهش علائم خطری مثل کاهش وزن وجود داشته باشه. این بیشتر ما رو مشکوک میکنه به اینکه احتمال سرطان برای فرد مطرح باشه.
بله.
درد ناحیه مقعد هم ممکنه یکی از علائم باشه، یعنی فرد موقع اجابت مزاج درد داشته باشه یا اینکه داخل روده احساس درد بکنه. هرچند که بعض وقتا درد ناحیه مقعد خیلی شایع‌ترش به علت شقاق ناحیه مقعد، و الزاماً این مسئله این نیستش که فرد بترسه از این مسئله، ولی خب به هر حال اینا جزو زنگ هشدارهایی هستن که به ما زنگ خطر رو میرسونن و ما باید دنبالش باشیم. یکی اجابت مزاج و تغییر اجابت مزاج مهم هستش. فردی که قبلا مثلا حالت اجابت مزاجش چند بار در روز بوده، حالا خیلی کم میشه، یبوست پیدا میکنه، یا برعکس فردی که یبوست داشته حالا اسهال ناگهانی پیدا میکنه، این تغییرات اجابت مزاج باز یک علامت خطری هستن که ما رو به فکر بندازن که یه بررسی انجام بدیم. کاهش وزن بدون توجیه همینطور، کمخونی فقر آهن بدون توجیه، یعنی در حقیقت فردیش علامت گوارشی نداره ولی کم خونی فقر آهن بدون توجیه پیدا میکنه، یعنی علتی برای اون خون ریزیش پیدا نمیشه، باید به سرطان‌های دستگاه گوارش و من جمله سرطان روده بزرگ فکر کرد. دردهای لگنی گاهی اوقات ممکنه به اصطلاح ما رو به فکر بیاندازن، ولی اینها علائمیه که فرد وقتی باش مراجعه میکنه، فردی که دیگه در حقیقت یک حالتهای زنگ خطر رو داره.
بله.
اون حالتی که ما گفتیم غربالگری، اون زمانی که فرد هنوز هیچ علامتی براش متصور نیست که در حقیقت ما بدونیم که توی رودش چه اتفاق افتاده، و اون مسئله مهمتر از مسئله اینه که به علائم بگذاریم تا علائم ایجاد بشه با اون علائم ایجاد مراجعه کنیم. ولی به هر حال اگر علامت ایجاد شد دیگه سن مهم نیست، یعنی اینکه حتی اگر فرد 20 سالشه ولی علامت خونریزی داره، اون باید مراجعه بکنه و تحت بررسی قرار بگیره. پس زمانی که علامت ایجاد شد، هر سنی وجود داشته باشه، فرد حتما باید مراجعه بکنه.
خب، تشکر از کارشناس برنامه. از شما عزیزانم سپاس و قدردانی میکنیم از همراهیتان. farstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.